بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101 سطر اول تذنیبون سابقو الى مغفرت من ربکم قیل تدل على ان المراد بالامر الفور. در این تذنیب مطلبی رو ذکر میکنیم، آیه رو طرح میکنیم که در موردش دو تا احتماله. یک احتمال رو ما قبول نداریم، احتمال دوم رو تایید میکنیم و احتمال دوم رو ادامه میدیم تا ازش نتیجهی گرفته شود که اون نتیجه مناسب مورد بحث ما هست. و علت طرح این آیه در اینجا هم همون نتیجه است که ما میگیریم، چون بالاخره ما در ذیل نوع دوم که مربوط به اوقات صلاته داریم آیاتی رو ذکر میکنیم. این سابق و الى مغفرت من ربکم ربطی به اوقات صلات نداره، ولی ما برداشتی از این آیه میکنیم که این آیه رو با اون برداشت مرتبط میکند به اوقات صلات، و وقتی مرتبط به اوقات صلات شد جا داره که در نوع ثانی ذکر بشه، که اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه انشاءالله. بعضی ها احتمال دادن که سابق و الى مغفرت من ربکم اشاره باشد به یک قاعده اصولی، یعنی در اصول این مسئله مطرح است که آیا هم دلالت بر فور میکنه یا با تراخی هم سازگاره. گروهی مدعی شدن که دلالت بر فور میکنه. اون کسانی که گفتن دلالت بر فور میکنه، بعضیشون به این آیه تمسک کردن، مغفرت رو عبارت گرفتن از امتثال امر، چون منشأ مغفرت همین امتثاله. مغفرت امر خداست، کار خدایی است، منتها در اختیار ما نیست، منشأش در اختیار ماست، یعنی امتثال امر. خداوند وقتی میفرماید سبقت بگیرید به مغفرت، یعنی سبقت بگیرید به امتثال امر، و الا مغفرت که دست ما نیست که میخوام به سبقت بگیریم، اون چه که دست ماست امتثال امر. پس معنای آیه اینه که سبقت بگیرید به امتثال امر، و سبقت بگیرید به امتثال امر یعنی امرها دلالت بر فور میکنن، شما هم سبقت بگیرید. این احتمال اول که از آیه استفاده کردن. مرحوم محقق می‌فرماید این مطلب از آیه ظاهر نمی‌شه، چون اگر بخواد امر دلالت بر فور کنه نمی‌شه گفت دلالت استحبابی می‌کنه، دلالتش حتمیه. یعنی اگر امری دلالت بر فور بکنه، فور میشه حتمی، مدلول نمی‌شه مثل حکم شرعی محتمل خلاف قرار بدید. مثلا وجوب طرف مقابلش محتمل نیست و جایز نیست، یعنی ترک، اما در استحباب طرف مقابل جایز است. دلالت رو نمیتونیم بگیم دلالت امریست که طرف مقابل جایزه، دلالت به طور حتم دلالتیست بر مطلوب. اگر امر دلالت کند بر فور، نمیتونیم بگیم فور خوبتره، باید بگیم فور حتمیه. پس اگر از این آیه بخوایم استفاده فور بکنیم، سابقو باید دلالت بر وجوب کنه، نه دلالت بر استحباب. سابقو الی مغفرت من ربکم یعنی واجب است که این کار رو انجام بدید، واجب است سبقت بگیرید، در حالی که مغفرت اختصاص ندارد به عملهای واجب. عملهای مستحب هم منشأ مغفرت هستند. پس سابقه رو نمیتونیم حمله بر وجوب کنیم، زیرا که مدخولش که الی مغفرت من ربکم باشه اختصاص به واجب نداره، هم در واجب هست هم در مستحب هست. وقت نمیشه در مستحب حکم رو حکم به وجوب کرد، نمیشه حکم کرد که مستحب رو واجب از قبلا بیاری و سری بیاری، بلکه سابقه در اینجا باید حمله بر استحباب شود. اگر حمله بر استحباب شود دیگه نمیتونه مدلول امر باشه. پس نمیتونیم از امر نمیشونیم از این آیه استفاده کنیم که امر دلالت بر فور میکنه. اگر چه بیان اولی نشون داد که از آیه میتوان استفاده کرد فور را، ولی بیان دوم که ثابت کرد سابقو دلالت بر وجوب ندارد بلکه دلالت بر استحباب دارد، ثابت کرد که نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم دلالت امر بر فور را. پس باید چی بگیم؟ پس احتمال اول رد میشه. وقتی احتمال اول رد شد، احتمال دوم رو طرح میکنیم. احتمال دوم اینه که مسارعت مستحبه. بر این احتمال دوم دو دلیل اقامه میکنیم و بعدم از این احتمال نتیجه میگیریم. چون ما این احتمال دوم رو قبول داریم، دو دلیل هم بهش اقامه میکنیم. دلیل اول این که این گونه عبارات در کلام عرب دلالت بر استحباب میکنه. پس مراد از این آیه این است که مسارعت مستحب، چه در واجب چه در مستحب. کارهایی که دستور داده شده که انجام بدید، اگر وقتش وسیع است سرعت کنید زودتر انجام بدید، نذارید فوت بشه، در اول وقت انجام بدید. پس مسارعت رو داره مستحب میکنه، هم در واجب هم در مستحب. و این مسارعت هم همونطور که عرض کردیم مستحبه. دو دلیل بر استحبابش میاریم. دلیل اول همین بود که گفتیم که عرب از این جور عبارات استحباب میفهمه و عرفاً این کلام مفید وجوب نیست. مسارعت کنید یعنی در کار موسع مسارعت کنید. اگر مسارعت واجب بود اون کار موسع نمیشد، کار رو مزیق می کردن. اگر واجب بود ما ساعت اول نماز بخونیم و در ساعت بعدی این واجب پوچ می شد که نمی گفتن که مسارعت کنید، می گفتن وقتتون اینه، وقتتون ساعت اوله. یا فرض کنید در زمان که 4 رکعت می تونیم انجام بدیم، اگر مزیق بود واجبمون به همون زمان 4 رکعت، خب نمی گفتن مسارعت کنید، می گفتن تو این وقت انجام بدید. از این که گفتن مسارعت کنید معلوم میشه منظور اینه که وجوب وسعت داره، خوبه که شما مسارعت کنید. مثلا کلام خودش نشون میده این مطلب رو که وجوب نیست. اگر وجوب بود زیغ بود، مسارعت اصلا موضوع نداشت تا چه برسه به این که واجب باشه. پس سابقو در این جور موارد دلالت بر استحباب میکنه. این بیانه. بیان دوم همونیست که عرض کردیم که مغفرت شامل استحباب و وجوب هر دو میشه. هر دو منشأ مغفرت هم، چه عمل واجب چه عمل مستحب. وقت اگر سابقه رو بخواییم ناظر به وجوب بگیریم و دال بر وجوب قرار بدیم، معناش این میشه در اعمال واجبه موسعه و اعمال مستحبه موسعه در هر دو واجب است که زودتر انجام بدیم. خود مستحب عملش واجب نیست تا چه برسه سرعتش. پس نمیتونیم سابقه رو در اینجا حمله بر وجوب کنیم، حتما باید حمله بر استحباب کنیم. این دو دلیل نتیجه میدن که احتمال دوم درسته، که سابقه و مغفرت این کار به قانون اصولی و قاعده اصولی ندارد که بخواد ثابت کند دلالت امر بر فور رو، بلکه یک حکم شرعی است، استحباب مسارعت رو داره بیان میکنه. این احتمال دوم بود که اثبات شد. از این احتمال دوم نتیجه میگیریم که نمازهای واجب به نمازهای یومیه مستحب است که اول وقت خونده شود، چون اول وقت خوندن یعنی سرعت کردن و سرعت قرار شد مستحب باشه، سرعت و مسابقت قرار شد مستحب باشه، پس اول وقت خوندن مستحبه. نتیجه ای که ما از این آیه میگیریم که این است که نمازهای یومیه رو که 5 تا هستن همشون رو اول وقت انجام بدید. این قسمت اخیری که نتیجه ما بود، این آیه مذکور رو مرتبط میکند به بحث ما. بحث ما در نوع ثانی بود. در نوع ثانی گفتیم هم بحث در اصل وجوب نماز داریم، هم بحث در اوقات نماز داریم. بحث در اوقات تو نوع ثانی مطرح میشد. حالا استحباب اول وقت هم مربوط به بحث در اوقات جادره که در نوع ثانی مطرح بشه. این آیه رو به این مناسبت در نوع ثانی مطرح کردیم. خب مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که در مورد سابقه اعلام مغفرت مرد بکنه دو احتمال هست. یکی این که این آیه اشاره دارد به اون قاعده اصولی و بیان می کند که ام دال و فور است، و دوم این که این آیه استحباب مسارعت رو بیان می کند و ما این احتمال دوم رو قبول کردیم با دو دلیل و ازش نتیجه گرفتیم که اون نتیجه باعث ارتباط این آیه به بحث ما می شود. صفحه 101 سطر اول تذنیبون سابق و الان مغفرت مذب بکن دیل. بعضی گفتن این آیه دلالت می کند بر این که مراد به امر فور است و ذالکه غیر و ظاهره، این برداشت ظاهری است. خود ایشون تحلیل می کنه که چرا غیر ظاهره و من با استفاده از تحلیل ایشون توضیحی دادم که چرا غیر ظاهره. چون اگر مغفرت عام است، شامل استحباب و وجوب هر دو می شود، نمی توانیم سابق رو دال بر وجوب بگیریم، و اگر سابق رو دال بر وجوب بگیریم نمی تونه بیان کند دلالت امر بر فور، چون دلالت یک لفظ بر معنا دلالت حتمیه، دلالت راجح نیست. در حالی که سابق رو اگر در حالی که سابق رو دلالت بر حتم نداره، دلالت بر استحباب داره. پس دلالت لفظ بر معنا دلالت حتمی است. اگر این سابقو بخواهد دلالت لفظ بر معنا رو افاده کند، خودش باید دلالت حتمی داشته باشه و خودش دلالت حتمی نداره، یعنی خودش دال بر وجوب نیست، دال بر استحبابش توضیح دارد. فَإِنَّهُ يُحْتَمَلْ، شعنی نست، احتمال دارد که گفته شود مراد از سابقو، این بیان دوم است، احتمال دارد این معنا رو اراده کنیم و اراده الاحتمال بطل استدلال. با وجود این احتمال دوم نمیشه احتمال اول رو جزم کرد و ازش نتیجه گرفت. و اینو یحتمل ان یقال المراد استحباب المسارعت است. به چه دلیل میگید مراد استحباب مسارعت؟ دو تا بیان داریم. بیان اول، فانه انما یقال مثل هذا الكلام عرفن اذا لم يكن واجبا، وقتی چیزی واجب نباشد اینجور کلامی گفته می شود. از چه ازم برای چی؟ اینو توضیح دادم، چون اگر چیزی واجب باشد وقت مزیق پیدا می کنه، یعنی اگر سرعت واجب باشه خب وقت این شیء مزیق میشه. اگر وقت مزیق شد میگن تو این وقت انجام بدید، نمیگن سرعت کنید، یعنی وسعتی نیست که از ما سرعتش خواسته بشه. فتعمل. و یا ایده او بیان دومه که میخوام با این بیان استحباب مسارعت رو به دست بیاریم. و یعیده این احتمال دوم را دخول مستحبات ایزن فیه، یعنی در این قول خداوند مستحبات هم داخله. وقت نمیشه سابقو رو که مربوط به مستحبات حمله بر وجوب کنیم، حتما باید حمله بر استحباب بشه. اگر حمله بر استحباب شود همین ادعای دوم میشود. حالا نتیجه میخوام بگیم، فتدل این آیه با توجه به احتمال دوم دلالت میکند بر این که فعل عبادات رو مستحب است اول وقتشون انجام بدیم، عبادات رو مستحب است در اول وقتشون انجام بدیم و بیاریم. پس آیه دلالت میکند بر استحباب اول وقت در صلوات یومیه. شما تقدم، ما تقدم در کتاب ما صفحه 92 بود، سطر 11 و 11. وقتی قرآن الفجر مشهود، این قرآن الفجر کانه مشهودن رو معنا می کردیم، در معنای مشهودن گفتیم تشهد و ملائکت و لیل و نهار هازا این فعلت فی اول وقتها ففیه اشارتون الال مبالغه فی فعلها اول وقت. در نماز صبح اول وقت بودن رو گفتیم، حالا در مابقی هم داریم اشاره میکنیم به این که اول وقت مستحب. کما تقدم یعنی کما تقدم در باره نماز صبح تنها. انو سال سلطبرم و فیه آیاتون، اینجا دیگه نمیگه الاول اصانی اصالس، میگه منها و منها. منها قد نرا تقلب و بچه کف سما فلن مولین نکتب لتن ترزاها فول بچه کشت فلمسجد الحرام و حیثا ما کنتون فول وجوه کم شطره این الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم اما الله بکافرین اما یعملون. این آیه رو بعد از اینکه مفرداتش رو معنا کردم جملتن هم معنا میکنه. مفردات خود مرحوم ارزبیلی معنا کرده، دیگه لازم نیست من مستقل عرض کنم، همون معنایی که ایشون گفته از رو میخونم. بعد از اینکه معنا تموم شد برمیگردم آیه رو به طور کل مجموعی معنا میکنم. هر رؤیه هنا به معنی العلم، در آیه داریم قد نرا، نرا به معنای دیدن در اینجا نیست، معنای عالم شدنه. نرا یعنی نعلم. تقلب به معنای جور به جور شدن، تحول و تحرک در جهاته. وقتی که کسی صورتش رو این طرف و اون طرف میکنه میگن این وجهش را تقلب داد، یعنی جور به جور کرد، به سمتی بود از اون سمت برداشت به سمت دیگه قرار داد، که رو به جهات مختلف کردن، رو به جهات مختلف کردن و صورت به جهات مختلف قرار دادن رو میگن تقلب وجه. چون پیغمبر منتظر وحی بودن و میدونستن جبرئیل از آسمان نازل میشه و وحی هم جبرئیل میاره، پس میدونستن که وحی از آسمان میاد، هی این ورانور آسمان رو نگاه میکردن که جبرئیل از کدوم طرف داری میاد، انتظار داشتن. و خداوند میفرماد ما اون تقلب بچه را دیدیم، یعنی دانستیم که تو هی این ورانور نظر میکنی و منتظر چی هستی، لذا وحی و فرستادیم قبلت رو تعیین کرد. و تقلب ات تحول و تحرک به جهات و القبله هی الکعبه. قبله رو دو جور معنا کردن، یکی این که قبله کعبه است، دوم این که قبله جهت کعبه است. انسان هایی که نزدیک به کعبه و کعبه رو مشاهده می کنن قبله شون خود کعبه است، یعنی نمیتونن تو مسجد الحرام طوری بایستن که از محل ایستادنشون خطی بکشیم به کعبه نخوره. اگر خطی کشیدیم از محل ایستادنشون مستقیم و به کعبه نخورد، معلوم میشه رو به قبله نایستادند. اونا حتما باید طوری بایستن که اگر از محل ایستادنشون تا کعبه خط مستقیمی بکشیم، خط مستقیم به کعبه واصل بشه. حالا فرق نمیکنه هر کدوم از چهار طرف کعبه بایستن، مهم نیست، مهم اینه که باید رو به کعبه بایستن، رو به حقیقی کعبه. اما کسانی که دورن و کعبه رو نمیبینن، اینا نمیتونن رو به کعبه بایستن، مگر حالا اتفاقی یه دفعه خط بکشیم از محل ایستادنشون ببینیم درست رسید به کعبه، ولی نوعا اینطور نیست. به خصوص اگه صف جماعت طولانی ببندن که از محل کعبه، از مقدار کعبه و حجم کعبه بیشتر باشه، خب مسلم بعضیشون خط ازشون بکشید به کعبه نمیرسن. همشون هم صاف بیسن، اگه بعضیشون صاف بیشن بعضی این یه خورده متمایل بشن، ممکنه همشون رو یه جوری خط بکشون به کعبه برسن. اما اگه همشون صاف بیسن، خب بعضی ها مولان بر حسب اتفاق ممکنه طوری ایستاده باشن که خط بکشید به کعبه برسن، ولی همشون اینجور نیست، بعضی به کعبه نمیرسن. به این جهت گفتن جهت کعبه کافی است. در باره جهت هم اختلافی که انشالله بعدا مطرح میکنیم، یعنی سمت کعبه بیستن، سمتی که کعبه در اون سمته. مثلا فرض کنید که اگر کعبه در شماله، اینا رو به شمال بیستن، نه رو به جنوب و نه رو به جون مشرق و مغرب، به سمتی که کعبه هست بیستن، ولی اون سمت خیلی وسیع باشه. به همین مثالی که عرض میکنم، اگر کعبه در شمال این شهر ما واقع شده، ما به سمت شمال بیستیم، نه به سمت مشرق یا مغرب. یا اگر سمت جنوب غربی ماست که در واقع کعبه سمت جنوب غربی ایرانه، ما به سمت جنوب غربی بیستیم، نه به سمت جنوب و نه به سمت غرب، بلکه به سمت جنوب غربی که بین جنوب و غرب. خب پس برای شخصی که نزدیک کعبه است، قبله همون کعبه است، و برای کسی که دوره، قبله جهت الکعبه است، جهت البیت. نه خود بیت. پس قبله رو وقتی میخوام تفسیر کنیم با تفصیل تفسیر میکنیم، یک جور تفسیر نمی کنیم. برای آدم غریب یه جور تفسیر میکنیم، برای آدم بعدی یه جور دیگه تفسیر میکنیم. اینجا ایشون میخواد قبله رو تفسیر کنه، توجه کنید دو جور تفسیر میکنه. ول قبله هی الکعبه، خود کعبه است. اما برای کسی که قادر بر مشاهده است و میتواند کعبه رو مشاهده کنه، علی سبیل العاده، این علی سبیل العاده مربوط به قادر علی المشاهده است. کسی که پشت ستون قرار گرفته اونم علی سبیل العاده قادر بر مشاهده است، ولی مشاهده نمی کنه، ولی قادر بر مشاهده هست. قادر بر مشاهده است. پس لازم نیست که بالفعل مشاهده کند تا قبلهش کعبه باشد. همین اندازه که قادر بر مشاهده باشد عادتاً گفته می شود که قبلش کعبه است. حتی اگه نابینا هم باشه، این عادتاً قادر بر مشاهده است ولو بالفعل قادر نیست. یعنی اگر یا عادتاً این تقدیره، اگر چشم می داشت قادر بر مشاهده بود، اینم که چون نزدیکه قبلش کعبه است. ولی البعیده الجهه، یعنی قبله برای قادر کعبه بود، برای بعید جهت کعبه است. علامه ها بل مشهور جهت رو تبیین نمی کنه، به مشهور واگذار می کنه، بعدا وارد بحثش میشه. خب دقت کنید، بعد از قبلتن داره ترزاها رضایت رو معنا میکنه و رضا ها بر محبه. رضایت به معنای خوشنودیه، رضایت به معنای ما که ما میگیم نیست، چون پیغمبر مسلم به هر کاری که خدا بکنه راضیه. اینجور نیست که یه قبله خاصی رو رضایت داشته باشه، او هر چی که خدا بخواهد راضیست. خداوند میخواد بفهمد قبلهی که مورد محبت تو بود، تو دوست داشتی اون قبله رو، نه مورد رضایتت بود. خود اون قبله قبلی هم مورد رضایت پیغمبر بود، قبله بعدی هم مورد رضایت ایشون بود، منتها قبلهی که مورد محبت ایشون بود قبله کرد، قبله مکی بود، نه قبله بیت المقدس. پس رضا در اینجا برای محبت. و تولیه هو و تسهیر و تسریف، دو دفعه تولیه تو آیه ذکر شد، در همین قسمت یلان داریم میکنیم، ولی بیش از دو دفعه ذکر شده. یه دفعه فل نولیان نکه، یه دفعه فول نبسه. مرحوم محقق که داره به ترتیب لغات رو معنا میکنه، این فل نولیان نکه رو توجه نکرده، این نخواست توجه کنه، لذا قبل از این که تولی رو معنا کنه قبله رو معنا کرد، بعد ترزه ها رو معنا کرد، بعد که به فول رسید تولیه رو داره معنا کنه. فوله رو داره معنا میکنه، ولی نولیه نکه معنا نشه. میگه تولیه به معنای تسهیر و تسریفه، فل نولیه نکن قبلتن ترزه، یعنی تو رو به سمت قبلهی که دوست داری قرار میدیم، تسریف میکنیم، یعنی تو رو منصرف میکنیم از اون قبله قبلی به این قبله جدید. تسهیر یعنی قبله تو رو از اون قبله به این قبله سیرورت میدیم، سیرورت میدیم، منتقل میکنیم، برمیگردونیم. پس تولیه به معنای تسهیر و تسریف. بعد داره وچه شطر المسجد الحرام، شطر هو الجانب و نه بالجهت، طرف رو میگن شطر. مسجد رو مقید کردن به حرام، میفرماد و الحرام هو المحرم، اینجا به معنی اسم مفعوله، مثل کتاب که به معنای مکتوب. بعد در ظل آیه داریم ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق، حق یعنی وضع شیء موضعه، چیزی رو به جای خود قرار دادن میگن حق. کسانی که عالمند میدانند که این تصریف بجاست، طبق مصلحت و بجاست. بعد آخر آیه داره و من لهو به قافلین اما یعملون، قفلت رو معنا میکنن، ولی قفلت هی از صحب و ان بعض الاشیا، صحب از بعض الاشیا رو میگن قفلت، نه صحب از کل الاشیا، صحب از کل الاشیا اطلاق نمیشه صحب، یعنی کسی هیچی نفهمه، اینو بهش نمیگن صاحیه. این حالا یا مجنونه یا قوای دراکیش تعطیله، بالاخره هرچی هست اطلاقی صاحبش نمیشه. صاحب کسی گفته میشه که بعضی چیزا رو توجه داره بسیار غافل، یا غافل به کسی گفته میشه که از بعضی چیزا صاحب میشه. این مفردات آیه بود که معنا شد. حالا خود آیه رو معنا میکنه، البته مرحوم مصنف هم خود آیه رو معنا میکنه، اونم بعد از اینکه مفردات رو معنا کرد وارد مجموعه معنا کردن مجموعه آیه میشه. ما دانستیم که تو صورت به اطراف سما میکنی و این طرف و آن طرف آسمان رو نگاه میکنی به انتظار اینکه جبرئیل وحی تغییر قبله رو برای تو بیاره. فلنولی انکه، حالا آمد این وحی، صورت به سمت قبلهی کن که دوست داری. ما صورتت را به سمت قبلهی میکنیم که دوست داری. حالا فولی، تو هم صورتت را به سمت مسجد الحرام قرار بده. این خطاب به پیغمبره. بعد دستور به کل میده، حیث ما کنتم، هر جا هستید. قبله مال کسانی که نزدیکن نیست، مال همه است. هر جای زمین و غیر زمین هم که باشید، حتی غیر زمین هم، کسانی که تو هواپیما نماز میخونند، حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، به سمت این مسجد الحرام صورتتون رو برگردونید. کسانی که اوتو الکتاب لیعلمون انه الحق، اونا میدونن که این تغییر قبله حقه و بجاست. بهشون قبلا گفتیم پیغمبری میاد قبله رو تغییر میده، اونا میدونن که کار تو کار بر حقیست، کاریست بر تو داده شده. انه الحق من ربه و من لها به غافل هم مگم برم که روشن. مرحوم محقق وارد بیان مقصود آیه می شود. بعد از اینکه مفردات آیه رو معنا کردن، مقصود رو معنا می کنن. در مقصود سه تا مطلب می گن. یکی بیان حالت پیغمبر قبل از اینکه وحی برشون نازل بشه. دوم وظیفه پیغمبر بعد از نزول این وحی. سوم وظیفه دیگران. پیغمبر قبل از اینکه وحی برشون نازل بشه حالت انتظار داشتند و این انتظارشون رو با حرکت صورت به سمت‌های مختلف آسمان نشون میدادن، انتظارشون رو به این وسیله نشون میدادن، منتظر بودن که وحی بیاد. عرض کردم که وحی جبرئیل می آورد، جبرئیل هم از آسمان می آمد، پس وحی از آسمان می آمد. لذا پیغمبر انتظار داشتن که از آسمان وحی ملاحظه کنن، مشاهده کنن، یعنی آورنده وحی. این ور اون ور نگاه می کردن به انتظار وحی. خداوند می فرماید که ما دانستیم که تو دنبال قبله محبوبت هستی و منتظر وحیی که ما تو را به اون قبله محبوب هدایت کنه. و این قبله که قبله محبوب است، محبوب تو شده نه همینطوری بلکه روی مصالحی. تو مصالحی رو میدیدی که به این قبله محبت پیدا کردی، ولی برای تو کعبه با اون صخره بیت المقدس فرقی نمی‌کرد. هر دو رو قبله قرار میدادی، برای تو فرقی نداشت، تو روی مصالحی این قبله رو انتخاب کردی. حالا مصالح در تفاصیل آمده، زخم زبون میزدن به پیغمبر که به قبله ما داری نماز میخونه، خب خدا قبله رو عوض که دیگه اون قضایا تمام بشه. یا عربی که رعیت پیغمبر بودن به کعبه علاقه شدید داشتن، پیغمبرم دلش میخواد از باب دلجویی این رعیت قبله عوض بشه، که این همه مصالح بود. حالا مصالح دیگه هم گفته که دو تا مصالح شما ندارم از کردن. یکی این که اون یهودی ها میگفتن پیغمبر داره به قبله ما نماز میخونه، پیغمبر دلشون نمیخواست اون رو زخم زبون بزن. یکی این که رعایای پیغمبر که عرب بودن به کعبه علاقه داشتن، این دوتا مصلحت یا مصالح دیگر باعث شده بود که پیغمبر محبت به این قبله پیدا کنه. خداوند میفرماد قبلهی که مصلحت باعث محبوب شدنش بوده اون قبله رو ما فهمیدیم که میخوای و ما هم به تو اجازه دادیم که به اون قبله نماز بخونی. و این قبله قبله پدر توست، قبله حضرت ابراهیم بوده دیگه، و قبله ایست که بیشتر مردم رو به ایمان دعوت میکنه. همونطور که عرض کردم عرب علاقه به این قبله داره. وقتی قبله عوض بشه اون عرب های دیگر هم که مؤمن نشدند روی اون افتخاری که به این کعبه میکنن سر میکنن ایمان بیارن. پس این قبله بیشتر مردم رو به سمت ایمان دعوت میکنه تا قبله قبله. لذا ما این قبله محبوب رو به تو دادیم. این بخش اول. بخش دوم عرض کردم وظیفه پیغمبر رو تعیین میکنه، فول وجهت شطر المسجد الحرام، یعنی صورت از این به بعد به سمت مسجد الحرام قرار بده، مسجدی که محرم است قتال در او، آسیب زدن به پناهنده در او، صید کردن پرندگان موجوده در او و بسیاری از چیزهای دیگری که بر محرم حرام است. خیلیش در مسجد الحرام حرامه یا در مسجد الحرام هم حرامه. پس بسیاری از این امور در مسجد الحرام حرامن، لذا مسجدی است که حرام است، یعنی محرم است، فیه القتال، محرم است فیه کذا و کذا، که قبلا گفتیم مسجد الحرام یعنی مسجد محرم. حالا داریم متعلق محرم رو ذکر میکنیم که چی محرم. اینم بحث دوم، بخش دوم رعایه. بخش سوم وظیفه رعایاست که اونها چه عملی انجام بدن. فرمون و حیثما کنتم فولوا وجوهکم، از اینجا بحث قبله و جهت قبله شروع میشه. چون رعایا دو قسمن دیگه، بعضیشون نزدیکن بعضیشون دورن. اون نزدیکا قبله شون کعبه است، اون دورا قبله شون جهت کعبه است. وقت باید بیان کنیم که آیا قبله اونها جهت کعبه است یا حرمه یا جهت حرمه. سه چیز. حرم که حرم میدونید چهار فرسخ در چهار فرسخ خیلی بزرگتر از مسجده. خب اگه ما بگیم قبله افراد دور حرمه یه خود راحت تر میشه، قبله وسیع تر میشه. بعضی این چنین گفتن، گفتن قبله حرمه، بعضی گفتن قبله جهت کعبه است که اینا وسیع تر از حرم قرار شده، بعضی گفتن قبله جهت حرمه اینا دیگه خیلی وسیع قرار کرده. جهت حرم خیلی وسیع میشه، جهت کعبه وسیع تر از حرمه، جهت حرم دیگه وسیع تر از هم است. سه تا قول در موردش هست. یکی هیچی نگفته کعبه قبله انسان های دور کعبه است، یا هیچی نگفته قبله انسان های دور مسجده، چون مسجد بزرگتر از کعبه است. هیچی اینم نگفته در باره قبله انسان های دور. سه قوله، یکی گفته حرمه، یکی گفته جهت کعبه است یا جهت مسجده، یکی دیگه هم گفته جهت حرم. این سه تا رو ما اشاره میکنه، ولی بحث درباره جهت نمیکنه. جهت رو بعدم توضیح که جهت چیست. بعد میفرماد خیلی هم ضرورت نداره ما جهت رو بیان کنیم، دیگران هم که بیان کردن هیچ کدوم از بیاناشون خالی از خلل نیست، همه اشکال داره. ولی اون چه که آسان میکند مشکل را این است که کلمه جهت در روایات نیامده که ما خودمون رو به زحمت بندازیم معناشو به دست بیاریم. اون که در روایات آمده علاماته، فلان ستاره رو پشت منکبت قرار بده وایسا، یا مثلا علامت های دیگه. ما به این علامت ها عمل کنیم جهت خود به خود حاصله. پس جهت رو بیان میکنیم ولی میگیم خیلی زحمت لازم نیست بکشید، اگر هم خوب نتونستید بیان کنید نگران نباشید، اون علاماتی که در روایات ذکر شده عمل کنید، وقتی به اون علامات عمل کردین جهت خود به خود حاصله. شرط به معنی طرف، شرط به معنی جهت و طرف قرار داده شده. طرف مسجد بیست، طرف حرم بیست، طرف جهت حرم بیست، همه شروع میشه بیست.
صورت آیه برای پیغمبر که غریب بوده در حدیه که بعید حساب میتونم بعید باشن از ما کنتون هر جا که هستید همه رو به چتر عمل کردیم، به جهت. خود پیغمبر که غریب
نه جهت چتر دنجان طرفه، طرف کعبه بیست یا طرف جهت کعبه بیست. ببینید چه از میکنم، شرط رو در هر دجا طرف بگیرید، یا به جهت کعبه بیست یعنی به سمت کعبه، یا به جهت جهت کعبه بیست یعنی به سمت جهت کعبه. اون شرط رو به معنی سمت قرار میدیم، یا اگر به معنی جهت گرفتیم، جهتی که همون معنی طرف رو داره میگیریم، غیر از اون جهتیست که بعدا میخوام بحث کنم، غیر از اون جهتیست. این شرط به معنی اون جهت نیست، جهت یه بحثیست که بیرون از آیه است. آیه میگه به طرف کعبه بیست، یا به طرف، ولی دیگه به طرف کعبه بیست، اصلا به طور کلی هم جو گفته به طرف مسجد الحرام، کعبه هم نفرموده، به طرف مسجد الحرام بیست. دیگران هم باید به طرف مسجد الحرام بیستن، اصلا بحث جهت مطرح نیست، همه باید به طرف مسجد الحرام باشن. اخ ما تفصیل داریم میدیم با کمک دلیل دیگر، که اگر نزدیکی به سمت خود کعبه، به سمت یعنی به شطر خود کعبه، اگر دوری به سمت جهت کعبه، به شطر جهت کعبه.
در
اون اول لبش میگن الى المسجد الحرام، شطر من الهلاست اینجا، اول لبش میگن الى المسجد الحرام، هم تو هم بقیه، منتها به خود مسجد الحرام یا به جهت، این رو از خارج باید به دست بیاریم. آیه چیزی نگفته، آیه فهمیده به طرف مسجد الحرام بیستید، که بعدا بیان میکنم چرا مسجد الحرام گفت چه به نگفت. میفرماد به طرف مسجد الحرام بیستید، اما بیان نمی کند که به طرف خودش یا به طرف جهتش. ما اینو از بیرون به خود است بیرون. این سه تا بحث ما تو آیه داریم، بحث اول در حالت پیغمبر قبل از بحث، بحث دوم تعیین وظیفه پیغمبر، بحث سوم تعیین وظیفه رعایه. المقصود من الآیه این است که خداوند تعالی یقول للنبی صلی الله علیه و آله و سلم که انا قد نعلم تردد وجهت را در اطراف سما، یعنی صورت رو این طرف اون طرف می بردی و به اطراف آسمان نظر می کردی. این تردد وجه رو معنا می کنه ای توجهک نحوه ها، توجهی رو که به نحو سما، به طرف سما داشتیم ما دانستیم. چرا توجه میکردی؟ انتظارا، انتظارا مفعول لهه، انتظارا لتحویل قبله، چون انتظار داشتی تحویل قبله را. مگر تحویل قبله به آسمان ربط داره؟ بله. النازل منها نحوک، النازل دارای ضمیره، ضمیرش برمیگرده به تحویل، ضمیر منها برمیگرده به سما. تحویل قبله‌ای که از آسمان به سمت تو نازل می شود، چون تحویل قبله با وحی میاد، وحی هم با جبرئیل میاد، جبرئیل از آسمان میاد، پس جبرئیل از آسمان میاد، به تبع وحی از آسمان میاد، به تبع تبع تحویل قبله از آسمان میاد. چون تحویل قبله از آسمان میاد، ما وقتی به این طرف اون طرف آسمان نگاه کردیم فهمیدیم که انتظار داریم. فهمیدیم من از میکنم و نه علم میدانیم. انتظارن لتحویل القبله الى قبلتن تو حبها، این الى قبلتن متعلق به تحویله. این النازل منها به صورت یک جمله معترضه است، میخواد دفع دخل مقدر کند که مگر تحویل قبله به آسمان ارتباط دارد که فرمود که پیغمبر به این ور اون ور آسمان نگاه میشد. این دفع دخل میکنه، ان نازل منها نهبر، یعنی اون تحویلی که باید از آسمان به سمت تو نازل شود و به همین جهت هم تو به آسمان نگاه میکنی. این جمله معترضه که بسته میشه ادامه عبارت میاد انتظارن لتحویل القبله الى قبلتن تحبها، تحبها و تتشوق الیها.
صفت قبله باشه،
یه صفت تحویل قبله. قبله ای که از آسمان نازل میشه یا تحویل قبله از آسمان نازل میشه؟ از تحویل قبله از آسمان نازل میشه. الى قبله تنتهب بها و تتشوق الیها. چرا دوست داری این قبله را؟ چرا اشتیاق داری؟ اینطور نیست که پیغمبر همینطوری اشتیاق به یه چیزی پیدا کرده باشه، حتما مصلحتی وجود داره. لذا فهمید اغراضه که اونم اغراض صحیحت علتی فی نفسه که همش مصلحته. یکی از اغراض اینه که یهود این زخم زبان رو به تو نزنه، یکی از اغراض اینه که دلجویی بشه برای مؤمنین خودت، رعیت خودت. البته بیت المقدس قبله یهود و قبله نصارا نبود، نصارا قبله شون به سمت شرقه، قبله یهود به سمت غربه، یعنی به سمت غربه به مکه. نصارا قبله شون با یهود فرق داره، یهود زخم زبان میزنه ولی قبله شون به سمت غربه. نوشتن من الان اسمش یادم نیست، و وافقت فی ذلک مشیت الله و حکمته. تو در تحویل قبله با مشیت خدا و حکمت خدا موافقت داشتی، یعنی قرضت با مشیت خدا موافقت داشت. یعنی اینجور نبود که تو چیزی بخوای که خدا خلافش رو میخواد، تو همون چیزی رو میخواستی که خدا میخواست، بنابراین تو موافق بود قرضت با مشیت، نه مشیت موافق بود قرضت، تو موافق بود مشیت. وحی این قبلهی که محبوب تو بود قبلت و عبی که ابراهیم علیه السلام علیه و علیه السلام. و ادعا، این ادعا رو توجه کنید عطف بر کجاست؟ عطف بر قبلت و عبی که وحی قبلت و عبی که وحی ادعا الال ایمان. این هم قبله پدر توست، داره مسائلو بیان میکنه، بعضی از مسائلو داره بیان میکنه. این قبله هم قبله پدر توست، هم بیشتر از اون قبله قبل رعیت تو رو به سمت ایمان دعوت می کند، زیرا که این قبله مفخرتهم و مطافهم، مورد فخرشون و محل توافشون بوده، اش علاقه دارن. اگر تو این رو قبله قرار بودی، اونا به خاطر این علاقهی که دارن به تو ایمان بیارن، به اسلام تو ایمان بیارن. فلنوتین که تلک القبله المرضیه، حالا که چنین است ما هم قبلهی که محبوب توست به تو عطا میکنیم. این بخش اول از سه بخش آیه بود. اما بخش دوم، ثم بیان این قبله رو به قولش که فرمود فوله، فوله رو توجه کن چطوری معنا میکنه. ای فجعه تولیه توجه که فی جهت المسجد و سمتی قائل اجعل، خود پیغمبره. تولیت وجهک مفعول اوله، فی جهت المسجد و سمتی مفعول دومه. یعنی این تولیه وجه رو، یعنی صورت رو که میخوای به سمتی قرار بدی، قرارش بده فی جهت المسجد و سمت المسجد، به طرف مسجد و سمت مسجد قرار بده. یعنی تغییر وجهی که از بیت المقدس داری، این تغییر وجه رو به سمت مسجد قرار بده، نه به جای دیگر، مسجد قبله توست. پس صورت رو از اونجا تصریف کن به اینجا، قرار بده تصریف وجه و انتقال صورتت رو در طرف مسجد و سمت مسجد. یعنی تو که داری تغییر میدی صورتت رو از مسجد الاقصا، تغییر بده به سمت مسجد الحرام. و صرف و عطف تفسیریست بر فجر، و صرف این وجه خودت را نحو مسجدی که محرم است فیه چند چیز. یک، القتال. دو، اخراج الملتجی. اخراج الملتجی عطف بر قتاله، یعنی پناهنده را اخراج کنی. سه، ول مسید. مسید مستر میمی، یعنی سید، سید در اونجا حرامه. و باقی ما یحرم علی المحرم. خب این مسجد الحرام قید الحرامش رو توضیح داد و بیان کرد که حرام یعنی چی. حالا دوباره کل آیه رو، کل این قسمت رو معنا میکنه، یعنی اجعل قبلتک اون قبلهی که تتوجه و الیحال سلات و غیر سلات، اجعل قبله چنینی خودت را تلکل جهن. تلکل جهن میشه مفعول دوم برای اجعل. بعد بخش سوم ثم اشار الى وجوب ذلک علی کل مکلف فی کل مکان، ظاهرا نمیرسیم بخونیم، میگیم فضل سعی.